بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آخر برهان سوم که صدر المتعلین برهان سوم رو غیر مفید برای ابطال تسلسل و اثبات واجب دونست و تمرکز کرد روی تخریب همون حد وسطی که مستدلین مطرح کردن. مستدلین روی اون جمله و مجموع مرکب خیلی پافشاری دارن. صدر المتعلین هم مطرح فرمودن که شما در اینجا چیزی غیر از این حلقات سلسله ندارید. امری خارج از حلقات سلسله به عنوان یک مرکب مجموعه یک حقیقت جدای از آحاد داشته باشید که بعد دنبال علتش بخواید بگردید، چون این چیزی واقعا ما نداریم. این بحثی که مطرح کردن، یک کسی اشکال کرد، گفت خب بحث عدد چی؟ عدد همینه دیگه، مجموعه ای از وحداته و اکثر آیین حکما قائلن که این موجوده. صدر المتعلین توضیح فرمودن که این موجودیتی که آیین حکما برای عدد میگن، نمیخوام بگن واقعا مثلا عدد 6، عدد 7 یا عدد 10 به ماه و 10 در خارج تحقق داره. بحثشون این نیست. اگر شما عدد را به هویت اجتماعیش بخواید بهش واقعیت بدید، این فقط تو ذهنه، این فقط تو فضای عقل و وهمه. در خارج ما چیزی جز آحاد نداریم. اگر آیون فلاسفه میگن عدد در خارج موجوده، به همون وجود وحدات این حرف رو میزنن. یعنی به تعبیری که دیروز عرض کردیم، یعنی مصحح احکام جاری بر مجموعه عدد رو ما تو خارج داریم، نه اینکه واقعا محکی داشته باشه. دقت کنید، این کلمه مصداق و مطابق که گفته، با جوری معنا بکنیم که درست در بیاد، چون ایشون داره نفی میکنه عدد رو از این که تو خارج باشه. عدد تو خارج نیست. وقتی مثلا بحث انسان میگیم، انسان تو خارجه، اون رو هم در ذهن ما میفهمیم. این چیزی که از انسان فهمیدیم حکایت میکنه از اون انسانی که در خارج. این خیلی شفاف و واضح، یا راجع به وجود یا راجع به امور دیگر. اینجا ایشون میگه عدد به ما آوردت تو فضای ذهن واقعیت داره. این رو هم دیروز عرض کردیم، به محض این گفتیم تو ذهن واقعیت داره، معقول ثانی نمیشه. ماهیت بودنش، کم منفصل بودنش برای ایشون مسلمه. منتها میگه ماهیت است که تو ذهن شکل میگیره. این ماهیت مستقیما از چیزی حکایت نمیکنه، ولذا احکامی که روش بار میکنید مستقیما بر روی چیزی در خارج نمیره. بله، امری در خارج استش که اون امر تحریک کننده ذهن استش برای اینکه ماهیت عدد رو بسازه و احکامی رو بر اون مترتب بکنه که از اون طریق به اون واقعیتی که در خارج استش برسه. و اون چیه؟ همون وحدات. مثلا در 5 تا واحدی که اینجا محقق شده، در 6 تا واحدی که اینجا آمده. بله، 6 احکامی، همین 6 تا واحد احکامی غیر از 5 تا واحد داره، 5 تا واحد احکامی غیر از 4 واحد داره. اما مواظب باشید این سخن نبدین معناست که شما غیر از 4 تا واحد باز یک چیز دیگری، یعنی یک وجود دیگر با یک ماهیت دیگری دارید به نام عدد در خارج، و حالت مثلا عارض و معروض درست بکنید. بگیریم 4 تا واحد معروضه و بعد عرض خارجی نظام تکوینیش مثلا فرض کنید که عدد 4 است، یک وجود و یک ماهیت جدید. نه، آیین حکما نمیخوان این رو بگن. دیروز اشاره کردیم که در جلد 6 اسفار صفحه 304 که در واقع تر همین بحث استش، صدر المتعلین دوباره همین بحث رو مطرح میکنه و همین معنا رو در اونجا تکرار میکنه. برخی از جلد 6 صفحه 34، برخی از دوستان آدرس های خوبی رو فراهم کردن، از جمله اونها در واقع جلد 7 اسفار. جلد 7 اسفار یکی صفحه 297. در صفحه 297 خیلی صریحاً همین معنایی رو که در همینجا ما خوندیم و در جلد 6 هم مطرح شده، در صفحه 297 جلد 7 اسفار اونجا ارائه می فهمون. در دل یه بحث عبارتشون اینه: الا ان الحق ان لیس له
الا ان الحق ان ليس له وجود الا باعتبار الوهم حيث يتوهم الجميع كانه شيء واحد. وهم میاد توهم میکند و جمیع رو شیء واحد حساب میکند. واقعیت این استش که مجموع یعنی مجموعه از کسرات و آحاد یک حقیقت جدایی از خود آحاد در خارج نداره. بله به لحاظ فضای ذهن و وهم چرا یه حقیقتی در فضای ذهن میتونه شکل بگیره. این صفحه 297 باز همین جلد 7 اسفار صفحه 317 باز در دل یه بحثیه که بحث حدوث عالم هستش. همین بحث تسلسل تعاقبی و اینها مطرح میشه، این براهین بحث تطبیق و اینها درش میاد که جزء آدرس های بحث تسلسل و اینها هم میشود لحاظ بشه. در صفحه 317 ایشون مجددن این بحث ها رو مطرح میکنه، یعنی مسئله عدد رو مطرح میکنه. منتها اونجا مثلا صفحه 317 آدم باید کاملا حواسش جمع باشه. ابتدا حرفای شیخ اشراق رو مطرح میکنه و ادعای شیخ اشراق که اصلا عدد در خارج واقعیت نداره رو ارائه میفرماد. بعد ایشون در مقابل شیخ اشراق میسته و میگه که عدد اعتباری نیست. اگر کسی حواسش جمع نباشه فکر میکنه که ایشون میخواد بگه عدد واقعیتی است خارجی. نه، ایشون در اون عبارت میخواد برداشت شیخ اشراق رو نقش بکنه، چون شیخ اشراق وقتی میگه عدد ذهنی و اعتباریه، اتفاقا خیلی متن جالبیه که برداشتای ما رو راجع به تلقی شیخ اشراق از معقول ثانی تثبیت میکنه. شیخ اشراق که میگه این مثلا فرض کنید که اعتباری، میگه امریست کاملا ذهن ساخته. میگه که استدلال شیخ اشراق برای این که بگه عدد امریست اعتباری و ذهنی اینه که عدد از واحدها ساخته میشه و وحدت مثل وجود، مثل نمیدونم بقیه مفاهیم فلسفی، همشون ذهنی هستن و چیزی که از اعتباری ساخته میشه خودش هم اعتباریه. میگه عدد مرکب از وحدت هاست و وحدت ها مثل وجود، مثل امکان، مثل وجوب، مثل اینها چی هستن؟ کاملا اعتباری هستن. پس مرکب از امور اعتباری هم چه خواهد بود؟ اعتباری هستش. مرکب از اعتباریات هم اعتباری هستش. پس بنابراین عدد صرفا واقعیتی اعتباری هستش. صدر متعلین این معنا رو نفی میکنه. چجوری نفی میکنه؟ میگه آقا شما که میگید وحدات امری هستن اعتباری، من این رو قبول ندارم. وحدت مسابقت با وجود داره و چون همینجوری که وجود واقعیت خارجی داره، وحدت هم واقعیت خارجی داره. وقتی این حرف رو ما بزنیم دیگه نمیتونیم بگیم که عدد مرکب از امور اعتباریه. این حرف رو از دست شیخ اشراق داره میگیره، اما سخن به این نیستش که ایشون میخواد برای مثلا عدد واقعیتی درست بکنه به گونه ای که با حرفاشون در جلد 2 که الان خوندیم و جلد 6 منافات داشته باشه. باز وقتی میایم در صفحه 318 این عبارات رو با توجه داشته باشیم. مثلا اول صفحه 318 ایشون میفرماد بله عدد امر اعتباری اما از اعتباریات کاذبه غیر نفس الامریه نیست. این همون رو میخواد بگه که در جلد 2 خوندیم که مطابق و مصحهی در خارج داره، یعنی یک چیزی در خارج هستش که ذهن رو تحریک میکند برای ساختن عدد. معناش اینه، نباید بیش از این معنا بکنیم. این که ایشون میفرماد عدد امر اعتباری هستش اما نه اعتباریات کاذبه، حتی نباید اینجا ما برای عدد مثل بحث معقول‌های ثانی فلسفی از نگاه صدرا واقعیت خارجی درست کنیم، حتی به اون مقدارم نباید درست کنیم. توجه کردید؟ فقط میخواد بگه که در نفس الامر مصححی برای چنین فرایندی که ذهن پیموده وجود داره. به دلیل چی؟ به دلیل عبارتی که ایشون در صفحه 320 داره و صراحتن نظر خودش رو میگه و همگام همین جاست. توجه کردید؟ همگام با فرمایش ایشون در جلد 6 اسفار و همگام با فرمایش ایشون در جلد 2 اسفار هستش. تو همون صفحه 318 الان چون کتاب دست دوستان نیست، در صفحه 318 جلد 17 یه تذکره مشرقیه داره خیلی رهزنه، یعنی اونجای بیانی داره، یه ازا داره. این ازا ازای توضیحی نه ازای احترازی. ایشون میگه کثرت را اگر اینجوری لا این اگر نه اینکه یه جوری دیگه میشود لحاظ کرد، نه همینه، اینجا بیانش اینه. ولما نا قد اشارنا سابقا الى ان الوحدت معتبرتون فی کل شیئن کل وجود. چجور وجود هستش؟ وحدت هم مسابقه با وجود در هر شیء است. و ان الکسرت اذا لم یکن بین آهاد، این اذا توضیحیه، یعنی کسرت از اونجایی که بین آهادش علاقه ذاتی وجود نداره، وحدت 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 وحدت، این چند تا وحدت علاقه ذاتی بین اینها در خارج وجود نداره. اذا لم یکن بین آهادها علاقتون ذاتیه، لا یمکن حکم علیها عند اخذها مجتمعتا حکما وجودیا غیر احکام الآهاد. همین بیانی که در اینجا آورده، فقط اون اذ، چون بعدن هیچی نداره که یک نگاه دیگه وجود داره. این اذا، اذای توضیحیه، یعنی اگه اذن میفرمود مسئله در واقع کافی بود، ولی اذا که فرمودن اذای توضیحی. لذا من این کراش نوشتم که با حرف جلد 2 صفحه 161 کاملا هماهنگه. دلیل این تأکیدی که ما میکنیم چیه؟ اینه که در صفحه 320 با اشاره به همین عبارت ها میگه پس مواظب باش نتیجه بگیر که عدد اصلا واقعیت خارجی نداره. عبارتشون در صفحه 320 اینه، در نقد یک بیانی روی که بعضی داشتن میگه اقول و فیه اما اولا فلما علمت ان معنا وجود الکسره، ان معنا وجود الکسره وجودات آهاده، ان معنا وجود الکسره وجودات آهاده ها، معنای وجود کسرت تو خارج وجودات آهادشه، لا ان لها وحدت اخرى غیر وحدت الاهاد، نه اینکه یک وحدت دیگری غیر از وحدت آهاد ما داشته باشیم. سریعه. و چون این جملات هم چون اگه کسی این جمله رو نبینه ممکنه اون جملات رو برداشت دیگه ازش بکنه، میفرماد لا ان لها وحدت اخرى غیر وحدت الاهاد و لهذا قال المحس. این جمله هم زی قیمته، به دلیلی که این جمله یک جای دیگری که صدر المتعلم راجع به این بحث کرده، حاشیه برای الهیات شفا جلد اول از صفحه 501 تا 503 هستش، در اینجا بحث‌های قابل تأملی داره. باز عرض می‌کنم اگر کسی به این عبارتایی که الان توجه می‌دیم توجه نکنه، اونجا رو ممکنه یه دفعه استفاده بکنه، ایشون می‌خواد بگه عدد واقعیت خارجی داره. توجه کردید؟ نه، حتی اونجا هم که حرف دیگران رو نقد می‌کنه که اونا عدد رو گفتن صرفاً ذهنیه، می‌خواد بگه بابا عدد یک در واقع مصحح و مبرر خارجی داره برای اینکه تو ذهن تولید بشه. توجه کردی؟ این تلاش رو داره انجام میده. مثلا اینجا نگاه کنید، همون بیان حاشیه‌ای شفا رو اینجا داریم، ولهذا قال المحصرون من الحکما ان وحدت العدد هی نفس و کسرتهی، وحدت عدد نفس کسرتش، لعنه ماهیتون ضعیفت الوجود صورتها هی نفس و مادتها به اینها کما ان الاخر. این جمله همونی هستش که نقطه ثقل بحثاشون تا حاشیه بر شفا هستش. پس این رو باید در کنار این جمله معنا کرد که اصلا عدد در خارج چیزی غیر از وحدات نیست و فقط تو فضای ذهن استش که شما عدد رو به عنوان یک در واقع واحدی مغایر با وحدات درک میکنید و میفهمید. بله، این یک ساخت ذهنی که هیچ گونه مبرر و مصحح تو خارج نداشته باشه نیستش. و خب بحث عدد با این روال رو که جناب صدر متنی تهی کرده میتونه نکته های خوبی رو برای ما مطرح بکنه. بله، ماهیت ضعیفی داره وجود، یعنی من این رو به قرینه برای این آوردم که ایشون اون سطرهای قبلی چی گفت؟ گفت وحدت عدد چیزی غیر از وحدت آهاد نیستش. این رو اول تثبیت بکنیم. مراد اونجا یه بحث عمیقی هستش و اون هستش که شما کثرتی که ملاحظه میکنید هر امر متحققی باید یک وحدتی داشته باشه. وحدت کثرت عین کثرتشه. اینی که میگه ماهیت ضعیفت الوجود رو مراقب باشیم، یعنی برمیگرده به همون مصحح خارجی که ذهن میتونه وادار میکنه ذهن رو که یک وحدت واقعی زمختی اینجا بسازه برای عدد. میگه وحدتی که در خارج برای کثرت هستش وحدتی بدین حد ضعیفه که عین کثرتشه. این بحث خیلی مهمیه، باید در خود اون عبارتایی رو که صدر بهش بعد، مثل اینکه مثلا ما هم خودشون تشبیه کرده، میگه حیولای اولا فعلیتش عین قوهشه، این تشبیه کرده که وحدت کثرت عین کثرتشه، نه یه چیز دیگری رو که شما ملاحظه بکنید در اونجا. بله، حالا یعنی میخواد از باب تشبیه ها، از باب تشبیهی که بحث ضعیف در وجود کرده، ایشون همیشه لیست میکنه ماهیت های ضعیف در وجود رو مطرح میکنه که چیه. مثلا وحدت حرکت قطعا با وحدت عدد فرق میکنه. اینجا تصریح ایشون داره وحدت عدد چیزی غیر از وحدات آهاد نیست، امری غیر از این ما نداریم.
منظورشون از تحقق ضعیف ماهیت عدد تو خارج یه چنین معنایی باید باشه. بارهایشون تصریح کرد این حالت مجموعی که شما بهش میدید یه وحدت، این تو فضای ذهن شکل میگیره، نه اینکه تو خارج واقعا واقعیت داشته باشه. خب این بیانات چیزیست که ما از فرمایشات صدر متعلین در واقع میفهمیم، ولی حالا به عنوان یک تذکر آخر عرض بکنیم که واسه حالا صدرام بگیم این مبانی صدرا اقتضای به نظرم بیش از این رو میکنه، و اون استش که چون چه قبلا در همون بحث وحدت کثرت هم عرض کردیم، اساسا نسبت بین کثرت و عدد چیه؟ این بحث رو توی مرحله وحدت کثرت گذراندیم. ببینید وحدت و کثرت از منظر صدر المتعلین آیا هر دو واقعیت خارجی هستن یا نیستن؟ طبیعتا از منظر صدر هر دو واقعیت خارجی هستن، یعنی ما یه وحدت اطلاقی داریم و یک وحدت در مقابل کثرت داریم. وحدت اطلاقی مقابلش کثرت اطلاقی واقعیت خارجی اصلا نداره، ولی وحدت در مقابل کثرت واقعیت خارجی داره. این هم کثرت واقعیت داره هم وحدت واقعیت داره، چون اینا از اقسام موجود هستن و دی از اقسام موجود باشن طبیعتا خود کثرت باید موجودیت خارجیش مسلم باشه، نه به این سبکی رو که الان علامه صدر متعلین هی داره مسئله رو مطرح میفرمه. همون جای نکته رو تذکر دادیم که نسبت عدد با کثرت نسبت مبهم با متعینه، یعنی کثرت یک مفهوم مبهم حالا در خارج هم اینجوریه که به تعینهای فراوان پیدا میکنه. مثلا کثرت میتونه 2 باشه، میتونه 3 باشه، میتونه 4 باشه، همینجور میتونه فراوان باشه. عدد در واقع تعین کثرته. وقتی کثرت متعین شد شما با پدیده عدد روبرو هستید. خب حالا اگر کثرت واقعیت خارجیه به دلیل اینکه قسمی از موجوده، و اگر تعین کثرت هم واقعیت خارجیه، طبیعتا ما باید عدد رو هم واقعیت خارجی بدونیم. بله نحوه تحققش از یه جهت شما میبینید که نحوه تحققش در پناه کثرتیه که خود کثرت معقول ثانیه. توجه کنید این نکته رو، خود کثرت معقول ثانیه. الان تعین یه چنین، البته خالی از بحث وجود نیستا، یعنی وجود به همراه کثرت، وجود یعنی کثرت به هم که حالتی و حیثی از وجود هستش، اون وقتی متعین میشه ما ازش عدد برداشت میکنیم. بله نحوه تحقق عدد اینجا همون عبارتی رو که راجع به اعراض به کار میبرن، اعراض تحلیلی، این جزء اعراض تحلیلیه. یعنی این ماهیت در خارج وجود داره، ماهیت هم هست چون تعین کثرت هستش و ملاک های ماهیت بودن رو هم دارا هستش، واقعیت خارجی هم دارد، منطقه واقعیت خارجی به این نویس که مطرح کردیم. این نکته رو هم توجه داشته باشید، کثراتی رو که ما در خارج داریم یه وقتی وحدت حقیقی در اونجا شکل میگیره و کثرت در ضمن اون وحدت حقیقی محقق میشه، یه وقتی واقعا وحدت حقیقی شکل نمیگیره. مثلا یه وقتی 4 آدم اینجا ایستادن، یه وقتی یه آدم هستش با اجزاء متنوعش. مثلا شما در جسم یه وقتی شما ماده جدا داری، صورت جدا دارید، یه وقتی حالت ترکیبی از ماده و صورت دارید، وقتی شما حالت ترکیبی دارید اینجا وحدت در دل کثرت و کثرت به همراه وحدت دارید. در اینجاها هستش که ما کثرت حقیقی تو خارج داریم. بله اونجایی رو که واقعا ترکیب حقیقی روی نداده باشه اینجا تو ذهن داره اون عدد شکل میگیره، یعنی یک وحدت حقیقی داره تو ذهن شکل میگیره، عددم واقعا تو ذهنه. یعنی من احساس میکنم عبارت های صدر بیشتر به این فضا سوق داره. مثال هایی که ایشون زدن تو همون فضا، 10 مرد اینجا وایستادن، وحدت اینجا اتفاق نیفتاد تا شما بگید یک امر دیگر غیر از این آحاد اینجا واقعیت دارن و بعد براش حسابی بخواید باز بکنید. نه الان اونجا رو بیل کنیم، تا اونجا ما نمیدیم، اونجا قبول نداریم. الان باز دعوا مستاقی میشه. الان فرض کردید ما پذیرفتیم که اینجا 10 آدم اینجا وایستادن، توجه کردید؟ شما بگو 10 آدم با جهانهای اجتماعی مختلف اینجا وایستادن. صدرا میگه اینا 10 هستن، ولی 10 بودن تو خارج واقعیت نداره، چون یک وحدتی ورای این وحدات ما تو خارج نداریم تا بخواد حکمی داشته باشه، توجه کردید؟ بله؟ 10 نه واقعا هم کثرت هم واقعیت نداره، چون کثرت نه درست این ده تایی که مطرح میکنید شما، این تو ذهن شما میاد یک واحد ده شاخه‌ای درست میگید دیگه ده توجه کردید. یعنی تا ما قبلا این بحث مطرح کردیم، شما کثرت حقیقی در جایی دارید که یه رویه دیگر وحدت داشته باشه. این همیشه وحدت در کثرت، کثرت حقیقی میسازه. اگر شما یه ده تایی مثلا ده تا آدم، ده تا تیک سنگ رو کنار هم دیگه بذارید، شما اینجا هیچی ندارید. شما در خارج این ده تا سنگ اتفاقی نیفتاده که، همون اگه با هم متشدد بودن با این وضعیت، بله نسبتشون اونا داستان دیگه است، بحث عدده. توجه که یعنی معروض عدد به معنای واقعی اینجا شکل نگرفته، واحد واحد واحده که اینجاست. بله نه انتصاب خود صدرا گفته، این همون تحریک کننده ذهن هستش که شما یک گروه بسازید ازش. ولی در خارج واقعا مثلا شما بر فرض مثال اومدید این کلاس رو سه قسمت کردید، در خارج بین این سه تا گروه اتفاقی نیفتاده ها، یعنی یه ترکیب حقیقی، مگه اینکه دعوای مصداقی بکنید و بگید نه اینجا ما یه بحثی داریم به نام جامعه، اینا عسكر جامعه، اینا همه رو مرکبای اعتباری میدونن. یعنی میگن تو ذهن شما یک گروه درست میکنید که 10 تا شاخه داره، یه وحدتی میدید، یعنی یه چهرهش وحدته، یه چهرهش اونور چیه کثرته. در ذهن این کار رو میکنید، در خارج چنین اتفاقی نیفتاده که نه اعتباری، هنوز صناعیه، ترکیب حقیقی باید رخ بده. یعنی یعنی اینو دیروز عرض کردم، شما جمع آثار اجزا را نمیتوانید یک اثر جدید حساب بکنید. توجه کردید؟ یه وقتی هستش این آقا میاد این کارو میکنه، اون آقا میاد این کارو میکنه، جدا جدا. یه وقتی میگید شما همتون اینجا واسید خیاطی بکنید، این اتفاقی نیفتاده که. 10 تا خیاط تو خونه هاشون خیاطی میکردن، درسته؟ بعد تولیداتشون رو برای ما میآوردن، درسته؟ بعد گفتیم آقا همه تو یه خونه بشینید. اینجا آیا جمع آثار اجزا که شد، یک چیز جدید اتفاق افتاد؟ باشه با این تدی این تازه نگاه کنید. اگر از این فضا خارج بشین دعوا مصداقی میشه. اگه بگید نه وقتی شما جمع کردید یه اثر جدیدی ما داریم که قبلا نداشتیم، اگه اثر جدید داریم بس ترکیب حقیقی اتفاق افتاد و اون میشه میافتیم در اون بحث دیگر، اینا دیگه دعوا مصداقی میشه. اگر شما بله چرا دعوای ما همینجاست. صد را این فضاهایی رو که پیش رفته در وحداتی است که ترکیب حقیقی بینشون اتفاق نیافتاده، لذا میگه ما غیر از وحدات وحدت دیگری نداریم که بخوایم معروض عدد حساب بکنیم و عدد رو به عنوان یک هیئت اجتماعی عارضی براش در نظر بگیریم. هیچی ما نداریم. این تو فضای ذهن هستش که شما یک گروه درست میکنی، وحدت در کنار کثرت میاری. حالا عرضی که ما الان مطرح کردیم که بحث مبانی با صدرا بپذیره، چون صدرا بحث تقسیم وجود و موجود به واحد و کثیر رو پذیرفته، پس هم واحد در خارجه هم کثیر تو خارجه. اما این کثیر واقعی کجاست؟ اونجایی هستش که واقعا یک وحدت حقیقی در کنار این کثیر اتفاق افتاده باشه. یعنی شما یک کثرتی بیرون دارید که این کثرت به دلیل ترکیب حقیقی و تلاعمی که با هم دیگه پیدا کردن، این جمعشون یک جمع اعتباری و ذهنی صرف نیست، واقعا در خارج وحدتی دیگر غیر از وحدات در کنارشون شکل گرفته. دقت کنید نکته را. مثل چی؟ مثل ترکیب، فرض کنید که ماده و صورت، توجه کردید؟ مثل ترکیب ماده و صورت. حالا اینجا دعوای مصداقی مثل صدرا به شدت پرهیز داره از اینکه بگه ترکیب جوهر و عرض ترکیب حقیقیه. توجه کردید؟ یعنی یک واحد و حقیقتی دیگر شکل نمیگیره. اینا دعوای مصداقیه. مثلا شما بر فرض مثال یک در واقع گیاه رو شما مشاهده بکنید به اجزایی که داره، اینجا ترکیب ارگانیکی حقیقی داره اتفاق میفته اینجا، یا یک انسان مثلا ترکیب از جنس و فصل، ماده و صورت، یا الان همین در مثلا مرکبات حقیقی از معدنیات بگیرید، عناصری که به هم میاد و یک مرکب حقیقی شکل میگیره که آثار جدیدی غیر از آثار اجزا شکل میگیره. یعنی این اثر جدید صرفا جمع آثار اجزا نیست، اثر جدیده. بله اینجا کثرت حقیقیه، یعنی واقعیت خارجی پیدا میکنه در ضمن یک وحدت. یعنی شما اینجا کثیر حقیقی دارید، نه اینکه این کثیر فقط تو ذهن بخواد شکل بگیره. کثیر حقیقی در جایی که شما یک وحدت حقیقی داشته باشید. اگر این کثیر را از منظر وحدتی که در
همراه او، این همراهی موضع باشه حالت فرض مکانی اینا نداره، یک امر حقیقی شکل گرفته که در درون خودش این کسرات رو حقیقتا داره و اینا کسرات همون واحدن، در اونجا شما میتوانید اون فضای گروهی که تو ذهن شکل میدادید میگید در خارج واقعیت داره. این انسان مثلا ده جزئیه و این ده جزئی این کسراتش حقیقی و واقعیه و کسرت واقعا برش صادقه. و اینجا اگر کسرت تعین پیدا بکنه، اینجا کسرت تعین پیدا بکنه، مثلا دو جزئی، سه جزئی، ده جزئی، اینجا واقعا عدد به ماه و عدد در خارج به عنوان تعین کسرت واقعیت خارجی داره. یعنی اگر اون مقدمات رو بپذیریم، یعنی تقسیم موجود و وجود رو به واحد و کثیر بپذیریم و کثرت رو واقعیت خارجی بدونیم و این کثرت رو که واقعیت خارجی دونستیم با توجه به این توضیحاتی رو که مقدر کردیم، غیر از آحاد افراد باید یک وحدت دیگری هم داشته باشد تا کثرت حقیقت پیدا بکند. وقتی اینا رو توجه میکنید، باید خود کثرت هم بگید واقعیت خارجی داره، اون عدد هم باید بگید که تعین کثرت هستش، اونم باید بگید واقعیت خارجی داره. بله، اونایی که ترکیب حقیقی اتفاق نیافتاده، مثل همین 10 تا آدمی که ایشون بارها مثال میزنه، 10 تا آدمی که کنار هم دیگه قرار گرفتن، ترکیب حقیقی نیست، یا مثل سنگ، این مثال هم زده، سنگی که در کنار یک انسان قرار دادید، وحدت حقیقی اتفاق نیافتاد، تا شما بخواید بگید مجموعه تو خارج هست، به تعبیر دیگری که عرض بکنم، اصلا بحث ما راجع مجموعه نبود، کی از منظر صدر مجموعه حقیقت واقعی داره؟ وقتی که ترکیب حقیقی اتفاق بیفته. اگر ترکیب حقیقی اتفاق بیفته، ما خود مجموعه جدایی از اجزا واقعیت خارجی داره، دنبال علتش باید بگردیم در خارج. یعنی علت اجزا کفاف نمی کنه، ما افزون بر علل اجزا، ما علت ترکیب و علت اون وحدت حقیقی خارجی ما نیاز داریم. یعنی عشریت یک واقعیت خارجی، ده بودن صرف تو فضای ذهن شکل نمیگیره، ده بودن حالت مستری معنا نکنیم، این ده بودن واقعیت است خارجی، این پنج بودن واقعیت است خارجی، این دو بودن واقعیت است خارجی. اون مجموعه رو ذهن من طراحی نمیکنه، طراحی نظام تکوینه مجموعه. مجموعه من ذهن رو میخوام ببرم تو مجموعه که با عدد راحت تر جمع جور بشیم. مگه صدرا بحثش از مجموعه نبود، به عدد نرفت؟ بحث ما مجموعه است. آیا مجموعه و مرکب رو صدرا حقیقی میدونه؟ نمیدونه. بله، بعضی از اونها تو فضای ذهن، بعضی از اونها حقیقت و واقعیت خارجی داره. اونجایی که حقیقت و واقعیت خارجی داره رو اگر لحاظ بکنید، در قالب همون هاست که عدد صادقه، یعنی ده بودن واقعا نفس الامریت داره. توجه کن، بقیه دعوای مصداقی رو رها بکنیم. ممکن الان مثلا فرض کنید که ما مطابق دیدگاهی که بگیم که اصلا کی گفتی که فرض کنید یک لشکر ترکیب اعتباری داره؟ نه، حتی الان بحثای خیلی جدی میشود مطرح کرد که ما اینا رو که ترکیب‌های صناعی لحاظ می‌کنیم، در یک نگاه خیلی فرض کنید که از نگاه سطح بالا، اینا همشون طبیعی و تکوینی هن. یعنی مثلا از دل همین نظام وجود این ساختمان بالاخره بیرون اومد. من نمی‌خوام وارد اون بحث بشم، اونم میشه دعوای مصداقی. یعنی خود بحث ترکیب صناعی حالت نسبی داره و الا همه چیز به حسب جوششی است که از متن وجود میاد بیرون. توجه کردید؟ بله، یه قالب هایی داره، یک کانال هایی داره، یه فلان داره. ما به نحو نسبی میگیم یکی طبیعی یکی غیر طبیعیه، و الا همونایی که شما صناعی حساب میکنید از کجا برخواسته، از چی برخواسته؟ بر اساس نظام واقعی که میسنجیم، داره یک واقعیتی بر اساس یک وحدت واقعی داره رخ میده که البته توضیح خاص خودش رو میخواد. ما نمیخوایم دعوای مصداقی در اینجا بکنیم، میگیم در چنین فضایی وقتی بحث میکنیم، یه وقتی عدد تولیدی ذهن، مجموعه تولیدی ذهن، یه وقتی مجموعه و عدد تولید تکوین و خارجه، رفتی به فضای ذهن اصلا نداره. درسته، مبرش هم وحدات خارجی ها. نه، تو فضای ذهن که در نظر بگیرید، ذهن اختیار با خودشه. ترکیب حقیقی بین، به خاطر ارتباط های مجازی که اینا دارن، اون مجاز رو حذف میکنه ذهن و اون رو حقیقت حساب میکنه. توجه کردی؟ بله دیگه، مثلا گروه، میگه گروه الف، نگاه کنید این فضا را، ذهن دیگه.
یعنی یک فضای گروهی میسازه و بعد میگه چند تا شاخه داره و به این سبک در واقع اون وحدت ذهنی رو تامین میکنه.
این به حسب گزارش هایی که مطرح هستش، این که مثلا عدد تو خارج موجود هستش یا موجود نیست کنه میان آقایون حکما بحث و گفتگو بوده که این باید به چه سبک مطرح باشه، آیا تو خارج موجود هستش یا موجود نیست.
یکی از تذکراتی که دائما هم جلسه قبل همینجا اینه که فکر نکنیم اگر گفتیم عدد ذهنیه یعنی معقول ثانیه، نه، اون یه داستان دیگه است. برای تفکیک بین معقول اول و معقول ثانی ما میزان های دیگری رو باید مراعات بکنیم. بله بله، یعنی وحدتش ذهنیه، کثرتش هم واقعیتش تو ذهنه، یعنی کثرت واقعی تو ذهن شه، یعنی مجموعه تو ذهن شکل میگیره.
نمیدونم حالا ما اصل خواستیم بکنیم
آره آره دیگه بله بله خب خیلی مهم میشه، یعنی در واقع آیه صدرا میخواد بله این که درسته بله همینطوره. یعنی میخوام بگیم آیا واقعا ما عدد میتونیم بگیم در خارجه؟ عرضم این هست که چون کثرت رو خود صدرا پذیرفته خارجی هستش، پس باید عدد هم که تعین کثرت هستش رو باید واقعیت خارجی بودنش رو بپذیره. اما نافی نیست این که برخی از موارد عدد فقط تو ذهن واقعیت داره. حالا بازم ببینید دایی بیانات، اون بیانات که ایشون میکنه که ضعیفه الوجوده، تصریحاتی که ایشون داره کنه میخواد بگه ضعف وجود به این معنا همون وحدت‌هایی رو که آهاد داره همون نحوه وجود کثرت تو خارجه. توجه کردید؟ نه بیش از این، بیش از این رو نمیخواد در خارج ببره. خیلی خوب. نه تن تو این، نه نه تو این کلمات نبوده، تو این کلماتی که سران این آدرسی که داریم نبوده. کم منفصل بنابر این بیان رو که الان صدر متکلم موزه فقط عدده. بنابر این بیانات عدد باید تو هویتی تو ذهن، این کم منفصل فقط تو ذهنه، ولی ماهیت هستا، ماهیت هست، ولی ماهیتی است که در فضای ذهن ساخته میشه. مبرر و مصحح خارجی دارد ولی محکی مستقیم ندارد. توجه کردید؟ یعنی مثل ماهیت های دیگری که میگیم تو خارجه و تو ذهن میاد، به این سبک نیستش. تو فضای ذهن ساخته میشه ولی مبرری داره که ذهن رو وادار میکنه این گونه بسازه و باش کار میکنه. مثل اون بحث گروه ها، توجه کردید؟ تو اون فضاهای متعارفی که، یعنی بی خودی که نیستش، که کاذبه که نیستش، که ما انواع فواید ازش میبریم. توجه کردید؟ مثل این مثلا میگیم لشکر فلان، لشکر فلان. صدرا میگه این لشکر شما تو ذهن درست کردید، اما معنیش این نیستش که از اعتبارات کاذبه نشخولی بیفایده باشه، که نه، اینا انواع فواید داره در تقسیم، نمیدونم غنایم نقش داره، در بودجه ها نقش داره، در چیز زندگی نقش داره، خیلی نقش داره. بله بله، چرا ماهیت هست؟ ما چون تعینه، نه معقول ثانی نیست، کثرت معقول ثانیه، تعین کثرت اون ماهیت، توجه کردید؟ اون امر ماهوی، نه کم منفصل، ماهیت تو خارج. تعمس این که ماهیت چجوری تعین وجوده، خود وجود معقول ثانیه ولی تعینهاش یه ماهیته. اینا مواظب باشید و من توجه بدید، خود کثرت فی حد نفسه اصلا تعین معنا نداره توش، یعنی به لحاظ خارج که نگاه کنید کثرت وصف وجوده، توجه کردید؟ تو وجوده. بله، این وجود کثیر به ما چه تعینی میده؟ تعین دوئیت، سئیت، چار بودن و همینجور تا آخر. بله بله، همون اعتباری است که ایشون راج... نه نه، این اعتباری است که یا در ارتباط با ماهیت میگید یا که اعتبار اینجا که ایشون میگه اعتبارات عدد رو که ایشون مطرح میکنه، میگه تو فضای ذهن ساخته میشه، اما نه اعتباری که شیخ اشراق میگه. بله بله بله، بله. این در واقع اعتباری است، تو فضای ذهن شکل میگیره، اما نه اون معنی که شیخ اشراق میگه، چون من وحدات رو در خارج واقعیت میدونم. صدرا میگه ایشون جناب شیخ اشراق میگه عدد اعتباریه چون وحدات اعتباریه، من اینو قبول ندارم. عدد اعتباریه، مرکب از وحداته، ولی وحدات حقیقت داره، یعنی حقیقت کثرت تو خارج چیزی غیر از وحدات نیست. توجه کردید؟ پس بن صدرا اون عباراتی که گفته، اونایی که گفتن وحدت ذهنی محضه، اون حرف اشتباهه. صدرا چند بار این حرف زده، بعد برمیگرده میگه بدین که وحداتش تو خارج واقعیت داره. این اصلا واقعیت عدد رو همون واقعیت وحدات میدونه، نه چیز دیگر.
معقول اول که اصلا این کلمه خب میدونه که این ادبیات از کجا راه افتاد، اینو باید مواظب باشیم. ما ماهیتایی که ذهن بسازید مشکل نداره، مثلا فرض کنید که انیاب اقوال مثلا سیمرغ، این ماهیتی که تو خارج نیستش، میگیم لو فرزه که مثلا موجود تو خارجه، ورود حسابش تو خارجه، توجه کرد؟ اینجا هم همینه، یعنی بله با انیاب اقوال و با اونها تفاوت اینجا داره، به دلیل اینکه آحاد حقیقت خارجی داره، میگه وحدت حقیقت خارجی داره، ولی چیزی غیر از وحدات ما نداریم تو خارج، وحدتی غیر از وحدت آحاد ما تو خارج نداریم. و اگر من میگم عدد تو خارجه، معناش همینه. اگر حکما گفتن عدد تو خارجه، معناش تحقق وحداته، نه چیزی ورای این. چیزی ورای این واقعا نداره، چیزی ورای وحدات تو ذهن شکل میگیره، این همون گروه مانند. نه باز همین اون یه توضیحی که داد، نه حدود نه، همین تلاشی که اونجا کردن، گفتم خود کثرت که فیاد نفسه میتونه حد داشته باشه، که اونم در قالب وجود است که این وضع رو پیدا میکنه. یعنی وقتی وجود محدود میشه، ماهیتی پیدا میکنه، در دل او کثرت همین تعین دوئیت و سئیت و امثال اینا رو پیدا میکنه. این رو باید مراقبت داشته باشه. از برهان سوم ما خارج میشیم، وارد برهان چهارم میشیم. برهان چهارم مثل برهان اول برهان تزایفه، منتها برهان اول تزایف وسط و طرف بوده، این برهان تزایف در علیت و معلولیته. چون خود علیت و معلولیت با هم متضایفن ها، این هر جا شما علیت دارید معلولیت دارید، معلولیت دارید علیت دارید. من حالا چون وقتم داره سپری میشه، اینجا عبارت پردازی هم زیاد بود، یعنی میتونه صدر رو مختصرتر هم بیان بکنه. اصل مسئله که ایشون میخواد مطرح بکنه عرض میکنم و بعد تطبیق میکنیم. ایشون میخواد بگه که نگاه کنید، ما اگر سلسله از علل و معلولات رو لحاظ بکنیم، در این جانبی که الان پیش ما هستش، ما معلول بلا علت داریم، یعنی معلولیت محض داریم. به جهت تزایف نظام علیتی باید علیت محض داشته باشیم، توجه کردید؟ پس قطعاً باید ما علیت محضرم ثابت بکنیم، یعنی تسلسل باطل خواهد بود. پس تزایفش فشارش نرفته روی بحث وسط و طرف ها، یعنی اون نقطه استقل تزایف رفته روی خود اون علیت. حالا فراز و نشیب این استدلال داره که عرض خواهم کرد. باطل تزایف دیگه، چون معلولیت محض دارید، تزایف دیگه، تزایف تکافوی وجودی دارن، اگه یک طرف تو خارجه طرف دیگه باید تو خارج باشه دیگه، یه طرف چیه؟ معلولیت محض، پس اون طرف هم علیت محض باید تو خارج داشته باشین، تزایف دیگه. مثل اینکه اگر مثلا ابن در خارج دارید، ابم تو خارج دارید، مگه اینکه بگید تو ذهنه، اون یه داستان دیگه است. معلولیت محض آیا تو ذهنه یا تو خارجه؟ تو خارجه دیگه، پس علیت محض باید تو خارج باشه. بخونیم حالا ببینید چی میشه، چون وقت ما مدیریت وقتم بود بکنن دیگه. الرابه برهان و تزایف، اگه نخونیم میگه اصلا هیچ عبارت نخوندیم، این چه کلاسیه مثلا. الرابه برهان و تزایف، این برهان تزایف، حتما این تذکر رو بدید، تزایف در علیت، نه تزایف در وسط طرف. وسط طرف هم تزایفه، الان برهان بعدی هم رو تزایفه، ولی نقطه ثقل اون تزایف فرق میکنه. الرابه برهان و تزایف و هو، دو تا تقریر اینجا آورده، این از عبارت، اینا از عبارت شرح مقاصد جلد 1 صفحه 169 هستش. اگه خود صدرا بود به نظرم حوصله نمی‌کرد اینجوری بپردازه، توجه کنید، ولی حالا از اونجا نقل کرده و نقل کرده دیگه، آورد اینجا نوشته. الرابه برهان و تزایف و هو انه، گرچه الان این حوصله بعضیا دارن ها، این بعضیا الان مثلا میگید یک مقاله بنویس، یک پایان نامه بنویس، میگن که کاری نداره، که توجه کردید کاری نداره، یه خورده از این کتاب برمی‌داریم، یه خورده از مقدمه اون کتاب برمی‌داریم، اینها و این جمع جورش می‌کنیم و اتفاقات عجیب غریب اینجا میفته. چون ما می‌بینیم برای مثلا واسه اینکه داوری برای این پایان نامه و اینا، اتفاق عجیب غریب، مثلا یه دفعه وسط کار یه حرفی میزنه، میگه ما قبلا چون این حرفی زدیم و این بحثو کردیم، یا مثلا میگه که حتی یادش میاد اینا رو داشت، میگه استاد بزرگوار چون این کدوم استاد، استاد حرفش میگه قبلا چی شد اینا، حواسش نبود، لااقل یه دور نخون که این پیوندا رو برقرار کنه، یک دستش کنه، دست کنم یک کار اینجوری بکنه. خیلی بعضی هم خیلی مهارت دارن، یعنی در این مثلا ترکیب های اعتباری میشه اینجا دو بجه، خیلی مهارت دارن، این سعی میکنن جور بشه که افراد نفهمن، یعنی همون متنم که میاره سعی میکنه تراتیبش عوض بکنه. خب باز یه قابلیتی این داره، در وجه اگر این یه نمره ما بهش بدیم هم بی خود نیست، ولی بعضی این مقدار زحمت هم به خودشون نمیدن. توجه کردین، اینا رو دیدیم، هم در مقالات دیدیم و هم در پایان نامه ها
اینا رو مشاهده کردیم که این اتفاقات میفته. حالا در حسرت عرب برهان و تزایف واو انه لو لم ينته، این تقریر اوله. دو سطر بعد به تقریر دوم میرسیم. تقریر اول چیه؟ واو انه لو لم ينته سلسله العلل والمعلولات الى عله محزل لا يكون معلولا لشيء. این قبل از لا يكون یک که مقدر هستش، توجه کردید؟ میگه اگر سلسله علل و معلولات منتهی نشود به علت محضی که نباشد او معلول چیزی، لازم عدم و تکافؤ المتضاعفین. لازم یا چی؟ این که متضاعفین با هم تکافؤ نداشته باشن. لکن التالی باطلون، این که عدم تکافؤ متضاعفین این امر است باطل. فکذا المقدم، پس مقدم هم باطله. یعنی اگر ما معلول محض داریم باید علت محض هم داشته باشیم. او نقول، این تقریر دوم، لو کان المتضاعفان متکافئین، اگر متضاعفان متکافئین فی الوجود هستن، لازم انتها و سلسله الى علت محضه، حتما باید سلسله به علت محضه چی؟ منتهی بشود. لکن المقدم حق فکز التالی، مقدم حق پس تالی هم چیه؟ حق، حتما این سلسله منتهی به علت محضه خواهد شد. بیان و حقیقت هاز المقدم، اصلا پیچیده بی جهت پیچیده شده. بیان و حقیقت هاذا المقدم یعنی تکافؤ متضاعفین تو تقریر دوم، و بطلان اون تالی یعنی چی؟ یعنی عدم تکافؤ متضاعفین تو تقریر اول. بیان این دو نکته چیه؟ هو ان معنى التكافؤ فيهما انما انهما بهیس و متى وجد احدهما في العقل او في الخارج وجد الاخر و اذا انتفى انتفى. معنای تکافؤ در میان این بحث علت محض و معلول محض اینه که این دوتا به گونه ای هستن که هر وقت یکی از اینها در عقل یا در خارج پیدا بشه، وجد الاخر، اون دیگری هم، ای کاش اینجا میفهمد، وجد الاخر فی العقل او فی الخارج، اون دیگری هم در عقل یا در خارج باید محقق بشه. و اذا انتفا انتفا، اگر یکی منتفی بشه دیگری هم منتفی خواهد شد. و با وجود این که شما خودتون ادامه میدید، و با وجود این که ما این طرف علت معلولیت بلا علت داریم، پس باید در خارج هم داریم، پس باید اونم تو خارج باشه. و وجه لزوم انتهای سلسله به علیت بلا معلولیت چیه؟ لزوم معنیش اینه ان المعلول الاخیر یشتمل علی معلولیت محض، معلول اخیر این ویژگی رو داره. کدوم ویژگی؟ معلولیت محض. و کل مما فوقه علی علیت و معلولیت، یعنی هر فقره‌ای که بالا سر این معلول اخیر باشه اون دو حالت داره، علیت و معلولیت، یعنی علیت محض نیست. فلو لم ينته سلسله الى ما يشتمل على علیت محض، اگر این سلسله منتهی نشود به علیت محض، لازم فی الوجود، یعنی لازم میاد در نظام واقع به لحاظ این سلسله چی لازم میاد؟ معلولیت بلا علیت. معلولیت بلا علیت یعنی چی؟ یعنی معلولیت محضه بلا علیت محضه. این نیارید یکی میادم توی عبارات قبلی رو ملاحظه بفهمید. اگر ما معلولیت محضه داریم پس باید علیت محضه هم داشته باشیم. اگر نیاد یعنی یک طرف آمد طرف دیگه نیامد و این محاله. حالا فین قیل و قلنا و اینا رو عرض خواهیم کرد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. یعنی فقط معلولیت داره، علیت نداره. این آخری نه این آخری، ببینید الان این وری بلا علیت نه، بدون اینکه علت چیزی باشه. از اون ور ما شما معلول محض داری، یعنی علیت دیگه برای صادق نیست، بر خودش، نه اینکه علت نداره ها. آفرین. از اون ور ما باید به یک علتی برسیم که عنوان معلول برای صادق نباشه. یه اشکالی علامه در ذیل کرده، اون ان شاء الله از خواهم کرد.
بین ماهیت و معقول ثانی که عدد رتبه ببندی بخواهیم تقسیم هست، حالا چجوری میشه که کثرت معقول ثانیه؟ این در پناه کثرته. اما
این توضیحی دادم، اما این اصل بنیاد اون وجوده هست، اون وجوده اون تعیین رو برمیداره.
این از اون جهت که
آره منطقه، این وجود چون همراه با کثرته، توجه کردید؟ ما نمیگیم مثلا تعیینی که برای وجود پیدا میشه فقط وجود و ظرفیتاش دیگه، همه ظرفیتایی که وجود داره درش موجب این تعیین میشه. این ظرفیتی که توش هست یکیش کثرته، توجه کردید؟ این کثرت اون وجود وقتی متعین میشه به دلیل اون نوع کثرتی که توش هست، یه چیز دو شاخه‌ای میزنه بیرون، یه چیز سه شاخه‌ای میزنه بیرون، اینجوری میشه. یعنی اون ماهیت یه شکل میگیره همراه با چیه؟ یک نوع کثرت، عیون یک نوع کثرته. درست؟ دوستی رو زمین چی شد؟
موعد میشه
در
مورد
ما
جای اما جای اگر
نه همین ماهیت است ما چیزی غیر از
اون نیست
یعنی شما عدد رو باید در پناه همون ماهیتی که در کنار چی شکل میگیره به خاطر اون تعین وجود شکل میگیره باید پیدا بکنید
نه اینطوری باشه درسته حالا جایگاه کثرت چی به قول آ شریکت الاله میشه چی میشه اینه
جایگاه ظرفیتی است برای وجود وجود وقتی تعین نه این انواع ظرفیت هایی که برای وجود هست که موجب تعین های مختلف میشون رو چی حساب میدونه؟ هرچی ما حساب میدونه ما میگیم خود وجود با ظرفیت هایی که داره اینجا این تعین اونجا اون تعین اونجا اون تعین اینجوریه اون منظور
اون چینشه هست بالاخره اون یعنی این با این حیثیت خاص این ماهیت
رو داره بله بله اون حیثیت خاص این ماهیت رو داره چنانچه در باب علم هم همینه در باب قدرت هم همینه در باب چیزا هم اینجوریه یعنی با لحاظ اون ظرفیت هاست که این ماهیت ها ازش پدید میاد
بحث
تحقیقی
اگه
محقق
بشه
هم ظرفیت ها هم چورگی تنزل که همیشه برای شکلگیری مراتب دو تا چیز ما میخواییم یکی ظرفیت های انباشته در وجود یکی خود وجود یکی ظرفیت های انباشته در وجود یکی هم خاصیت هایی که از نهایه تنزل پیش میاد هست تا باید لازم